ساعت 7 صبح دوشنبه 6 فروردین 1397 برابر با 26 مارس 2018 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم. امیدوارم روزهای خوبی رو در این سال نو پشت سر گذاشته باشید. همراه شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
3600 وکیل و فعال مدنی خواستار رفع موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند.
حوثی‌های یمن 7 موشک به سوی اهدافی در عربستان شلیک کردند.
و قیمت هر دلار آمریکا روز یکشنبه برای ساعتی به 5000 تومان رسید.
سه هزار و 600 وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه ای از مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران خواستند تا موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین را تا پایان فروردین ماه رفع کنند. این وکلا و فعالان مدنی همچنین از آقای سلطانی خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت 1 ماه تعلیق کند. نویسندگان این نامه تاکید کردند محدودیت هایی که در این سالها در حق عبدالفتاح سلطانی روا داشته شده با هیچ منطق غذایی، امنیتی یا سیاسی توجیه پذیر نبوده و نیست. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور غذایی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است. آقای سلطانی با اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام به 13 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم به 10 سال کاهش پیدا کرد. آقای سلطانی حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عربستان سعودی گزارش کرد که حوثی‌های یمن یک شنبه شب 7 موشک به سوی اهدافی در عربستان شلیک کردند. نیروی هوایی عربستان تایید کرده که تمامی این موشک‌ها از جمله 3 موشک شلیک شده از سوی یمن به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف سامانه ضد موشکی قرار گرفته و منهدم شدند. شاهدان عینی در ریاض نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر دادند. رویترز به نقل از منابع عربستانی از کشته شدن یک تبعه مصری و زخمی شدن چند تن دیگر بر اثر سقوط بقایای موشک بر روی یک منطقه مسکونی در ریاض خبر داده است. خبرگزاری سبا که از سوی حوثی‌های یمن اداره می شود، شلیک موشک‌های برکان 2 به سوی ریاض، فرودگاه‌های ابها و جیزان و نیز منطقه نجران در جنوب عربستان را تایید کرده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان 3 سال است که علیه حوثی‌های یمن در حال جنگ است و برای به قدرت بازگرداندن عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن تلاش می‌کند.
روز یکشنبه در بازار ارز ایران قیمت هر دلار آمریکا برای ساعتی به 5000 تومان رسید. به گزارش منابع خبری ایران در بازار غیر رسمی یکشنبه نرخ هر دلار آمریکا برای ساعتی 5000 تومان شد، اما با بازگشت به قیمت قبلی خود حدود 4900 تومان معامله شد. هر یورو نیز روز یکشنبه در بازار غیر رسمی حدود 6130 تومان فروخته شد. در بازار روز یکشنبه سکه تهران هم هر قطعه سکه بهار آزادی 1,610,000 تومان قیمت خورد. قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران و در چند ماه اخیر با نوسان شدید همراه بوده و به رغم وعده‌های دولت و آنچه برخورد با دلالان بازار ارز عنوان شد، بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار افزایش یافته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه سنجار در شمال عراق آغاز شده است. آقای اردوغان این خبر را در حالی اعلام کرده است که 2 روز پیش شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا اعلام کردند که برای پیشگیری از جنگ این منطقه را ترک می کنند. شبه نظامیان پکاکا بیش از 3 سال پیش برای کمک به اقلیت ایزدی و مقابله با داعش وارد منطقه سنجار شدند. ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پکاکا را یک سازمان تروریستی می‌دانند. ترکیه در همراهی با شبه نظامیان سوری متحد خود 8 هفته پیش برای مقابله با نیروهای کرد موسوم به مدافع خلق به افرین در شمال سوریه حمله کردند. همانطور که در خبرها هم شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده آنکارا در منطقه کردنشیر سنجار در شمال عراق دست به عملیات زده است. مهرداد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا از طریق اسکایپ همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای بروجردی، هدف ترکیه از این عملیات چه است؟
عرض کنم که همونجوری که میدونیم ارتش ترکیه با موفقیتی که در منطقه افرین سوریه به دست آورده، به نظر میاد که دولت ترکیه و آقای اردوغان فعلا به این درک رسیدن که باید عملیات مشابهی رو هم در کشور عراق انجام بدن و بخوان نیروهای کرد رو از منطقه سنجار کنار بزنن. و این مسئله از این بابت نگران کننده است که میدونیم که حملاتی که به افرین شد از ماه ژانویه شروع شد، یعنی الان حدود 3 ماه طول کشیده و به هر حال یگانهای مدافع خلق که در سوریه هستند هدف کوچکتری هستند تا حزب PKK در عراق. بنابراین میشه انتظار داشت که اگر واقعا این حمله صورت گرفته باشه و قصد دولت ترکیه به تنبیه حزب PKK باشه، ما شاهد ماها نبرد میتونیم در اون منطقه باشیم.
خب فکر میکنید این عملیات چه تأثیری میتونه روی معادلات منطقه بذاره؟
تأثیر بسیار زیادی میتونه داشته باشه. ببینین الان به دلایل مختلف دولت‌های عراق، سوریه و ایران با این مسئله مخالف هستند. برای مثال دولت عراق بعد از اون رفراندوم کردها سعی کرده مسئله کردستان عراق رو تنش رو در اونجا پایان بده یا کم بکنه ازش، و این مسئله دخالت دولت ترکیه بغرنج خواهد کرد شرایط رو برای دولت عراق. از سوی دیگه کشوری مثل امریکا هم نگران این هست که کردهایی که دارن چه در عراق چه در سوریه با نیروهای داعش می‌جنگن، الان همه فکر و ذهنشون این خواهد بود که بخوان به برادران کرد خودشون کمک بکنن و صحنه‌های نبرد با داعش رو در اونجا رها بکنن و بپیوندن به مسئله مثلا دفاع از سنجار. دولت ایران هم از این مسئله خوشنود نیست که ببینه دولت ترکیه با حالت تهاجمی چه در سوریه چه در عراق واقعا داره حمله کرده یا تجاوز به خاک اون دو کشور کرده. در سطح بین‌المللی هم دولت‌های امریکا، روسیه و حتی اتحادیه اروپا با وجود اینکه ترکیه جزئی از پیمان ناتو هست، هیچ کدوم این کشورها هم خوشنود نیستن از فعالیتی که دولت ترکیه داره انجام میده. بنابراین به نظر میاد که کاری که دولت ترکیه انجام داده تنش‌هایی رو نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی و با به صورت متحدین خودش در نیکو هم شکل جدی میتونه به وجود بیاره.
مهرداد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
اما بعد از بازداشت کارلوس پوشدمون رهبر پیشین کاتالونیا، هزاران تن از هواداران او یک شنبه در بارسلون تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. پیشتر وکیل آقای پوشدمون خبر داده بود که پلیس آلمان موکلش را به درخواست اسپانیا بازداشت کرده است. روز یک شنبه هزاران تن از طرفداران کارلوس پوشدمون در حالی که به سوی کنسولگری آلمان و دفتر نمایندگی کمیسیون اروپا حرکت می‌کردند، شعار آزادی زندانی سیاسی سر دادند. آقای پوشدمون از حدود 5 ماه پیش پس از همه پرسی استقلال کاتالونیا در تبعیدی خودخواسته در بلژیک به سر می برد. دولت اسپانیا این همه پرسی را برخلاف قانون اساسی کشور دانسته و دستور بازداشت عده‌ای از اعضای ارشد دولت پیشین کاتالونیا از جمله کارلوس پوشدمون را صادر کرده بود. به تازگی حکم بازداشت اروپایی آقای پوشدمون نیز صادر شد و سرانجام روز یکشنبه او در مسیر بازگشت از دانمارک به بلژیک از سوی پلیس آلمان بازداشت شد.
آتش‌سوزی جنگل‌های بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس پس از حدود 30 ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردمی سرانجام شامگاه یکشنبه مهار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این آتش‌سوزی حوالی ظهر روز شنبه آغاز شده بود. وجیه‌الله موسوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، گفته است که عامل انسانی سبب بروز این آتش‌سوزی شده و افزایش دمای هوا به همراه وزش باد گرم هم خاموش کردن آن را برای نیروهای امدادی و مردمی مشکل کرده است. آقای موسوی همچنین گفته است که در روزهای گذشته حدود 4000 متر مربع از جنگل‌های رامسر، نقاطی از جنگل‌های بخش کجو دور، یک منطقه از جنگل‌های 2000 تن کربن و نیز منطقه خانیکان در حوضه نوشهر نیز دچار آتش‌سوزی‌های سطحی شده که توسط نیروهای امدادی و منابع طبیعی خاموش شده است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از شهروندان و مسافران خواسته است با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت و وزش باد گرم به ویژه در ارتفاعات به هیچ وجه در حاشیه جنگل‌ها و مراتع آتش روشن نکنند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دزدی گناه نیست، آدم کشی گناه نیست، مال مردم خوردن گناه نیست، زندانی کردن آدمای بی گناه گناه نیست، مال یتیم و صغیر و کبیر و پیر و جوان و خوردن گناه نیست. گناه اینه که کنسرت بذارین، گناه اینه که یه ذره موی خانوما بیاد بیرون. ما شهید دادیم دزدی کنیم، مال مردم رو بخوریم، زندانا رو پر کنیم، 40 سال هر نوع ظلم و دزدی و کارهای خدا نشناسی بکنیم، ما برای این شهید دادیم.
دیگ به دیگ میگه روسیا. احمدی‌نژاد جان 8 سال رئیس جمهور ایران بودی، رهبرت هم خامنه‌ای بود، برادران لاریانی هم قاضیت بودن، مرتضوی هم قاضیت بود، سلواتی هم قاضیت بود، مردم ایران هم خط و خاشاک ساز کردیم. انشاءالله که ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم.
از افتخارات قوه قضاییه اینه که محاکمه آقای سعید مرتضوی 8 سال طول کشید، بعد به 2 سال زندان محکوم شد. اون زندانش هم فعلا معلوم نیست، میگن نامه نوشتیم که بیاد، اونم میگه من نامه رو نگرفتم. خجالت نمی کشید؟ واقعا اون دنیای وجود داره؟ یعنی شما فکر میکنید باید جوابگو باشیم؟ این چه مسخره بازیه؟ این چه تئاتریه دارید اجرا میکنید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب میرسیم به سومین بخش از گزارش ایران در سالی که گذشت. فقط من این توضیح رو بدم که این گزارش قبلا ضبط شده.
سال 1396 خورشیدی به باور شماری از ناظران از برخی جهات در دهه‌های اخیر تاریخ ایران کم سابقه بود.
سالی پرحادثه که با انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری آغاز شد و با اعتراضات خیابانی گروه‌های مختلف به پایان رسید.
فهرست حاضر برخی از رخدادهای امسال را مرور می‌کند که البته شامل تمامی موارد نمی‌شود. من سپیده بهکام هستم.
و من هم هومن اسکری هستم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از آزمایش موفقیت‌آمیز موشکی به نام خرمشهر خبر داد. او گفت این موشک 2000 کیلومتر برد دارد و دارای قابلیت حمل کلاهک جنگی است. ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در همین باره توییت کرد و نوشت ایران یک آزمایش دیگر کرد که بردش به اسرائیل می‌رسد. با کره شمالی هم کار می‌کند. این توافق نیست که ما داریم. همین حرکت ایران کافی بود که موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی به صدر خبرها برسد و نگرانی‌ها درباره آنچه نقش بی‌ثبات کننده تهران در منطقه خوانده شده بالا گیرد. چندی بعد آمریکا از تشدید تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران خبر داد. دونالد ترامپ هم تا پایان سال 1396 پایبندی آمریکا به برجام را تمدید کرد، اما تحریم‌های موشکی بر جای ماند.
شامگاه یکشنبه 21 آبان 1396 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر نزدیکی ازگله از توابع استان کرمانشاه را لرزاند. روند امداد رسانی به زلزله زدگان از سوی دولت هدف انتقادهای زیادی قرار گرفت، اما این بار چهره‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و دانشگاهی بودند که داوطلبانه به بسیج نیروهای مردمی پرداختند و کاروان‌های کمک بود که به سوی زلزله زده‌ها روان شد. اما به دلیل کاستی‌ها در روند کمک رسانی بخشی از کمک‌های مردمی از بین رفت. در نهایت زلزله زدگان کرمانشاهی زمستانی سرد را در شرایطی نامناسب پشت سر گذاشتند، در حالی که همچنان گزارش‌ها از بی‌سرپناهی شماری از آنها حکایت داشت و هر از گاهی خبر درگذشت کودکان یا خودکشی بازماندگان این زلزله جامعه را به یاد این رخداد و زخم بر جای مانده آبان ماه 1396 انداخت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در زمان مسئولیتش هرگز به عنوان چهره کم‌حاشیه شناخته نمی‌شد، اما پس از تحویل دادن دفتر ریاست جمهوری به حسن روحانی، احمدی نژاد در هیئتی جدید در عرصه سیاست ایران ظاهر شد. این بار او کوشید نقش یک چهره اپوزیسیون را بازی کند. پیگرد قضایی حمید بقایی از نزدیکان احمدی نژاد موجب شد رئیس جمهوری سابق در گفتگویی اتهام‌های شدید را به قوه قضاییه منصوب آیت الله خامنه‌ای نسبت دهد. او در دفاع از آقای بقایی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برادرش علی لاریجانی رئیس مجلس را به باد انتقاد گرفت و در نقل قولی معروف گفت:
به خدا من بچه‌هام جاسوس نیستم. برادرام کارچاکون نیستم. زمینخوار نیستم. وارد کننده نصابی دارو نیستم. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارون بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه‌هام هم ندارم، برادرام هم ندارم.
حمید بقایی روانه زندان شد و چند روز مانده به پایان سال، اسفندیار رحیم‌مشایی دیگر شخصیت نزدیک به احمدی نژاد هم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. بدین ترتیب پایان سال 1396 با تنگ شدن حلقه بر یاران محمود احمدی نژاد به پایان رسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط چند خبر. 3600 وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواستند تا موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین را تا پایان فروردین ماه رفع کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عربستان گزارش کرد که حوثی‌های یمن یک شنبه شب 7 موشک به سوی اهدافی در عربستان شلیک کردند. نیروی هوایی عربستان تایید کرده که این موشک‌ها از جمله 3 موشک شلیک شده از سوی یمن به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف سامانه ضد موشکی قرار گرفته است. در بازار غیررسمی یک شنبه در تهران نرخ هر دلار آمریکا برای ساعتی به 5000 تومان رسید، اما با بازگشت به قیمت قبلی خود حدود 4900 تومان معامله شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه گفت عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه سنجار در شمال عراق آغاز شده است. پس از بازداشت کارلوس پوچدمون رهبر پیشین کاتالونیا، هزاران تن از هواداران او یک شنبه در بارسلون تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در مواردی این تجمع به درگیری با پلیس کشیده شد. در پی وقوع آتش سوزی در یک مرکز خرید در سیبری روسیه دست کم 37 تن کشته و بیش از 60 تن ناپدید شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در انتقاد دیگری از قوه قضاییه گفت این قوه به طور کامل از مسیر عدالت خارج شده و به گفته او در خدمت خواست و منافع مقام‌هایان قرار گرفته است. بارش باران باعث خاموش شدن آتش سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های استان‌های شمالی ایران شد. آتش سوزی از ظهر یک شنبه در بخش‌هایی از مناطق جنگلی مرزن‌آباد آغاز شده بود. این آتش به مناطق دیگر از جمله استان‌های گلستان و گیلان هم سرایت کرد. استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های پورن در گفتگو با شبکه CBS جزئیات و ادعاهایی را درباره رابطه جنسی یک دهه پیش خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد. آقای ترامپ نیز در پاسخ ادعاهای او را بی اساس خواند.
خب خب امروز در بررسی ویژه‌نامه‌های نوروزی همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده به ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق می‌پردازیم. آقای رفیع‌زاده، ویژه‌نامه نوروزی شرق گفتگویی داره با محمد رضا خاتمی درباره موقعیت اصلاح طلبان در جریان اعتراضات دی ماه و پس از آن. با هم همین گفتگو رو بررسی کنیم.
بله، در گفتگویی که آقای محمد رضا خاتمی به عنوان یک چهره اصلاح طلب و البته برادر محمد خاتمی رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 ایران با روزنامه شرق انجام داده، تأکید کرده که حاکمیت و نگاهی که در حاکمیت وجود داشته نسبت به مطالبات مردم سبب شده که نارضایی ها گسترش پیدا بکنه و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا بکنه و منجر شده به اعتراضات سراسری دی ماه. البته خود آقای محمد رضا خاتمی همچنان از ارائه یک تحلیل دقیق از دلایل این اعتراضات باز مونده در گفتگو با روزنامه شرق، چرا که ایشون گفته که در خرداد ماه مردم رفتن با آقای روحانی رای دادن با دعوت اصلاح طلبان، اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که چند ماه پس از تشکیل دولت دوم آقای روحانی این بار به خیابان ها آمدن و در ده ها شهر ایران اعتراض کردن. البته آقای محمد رضا خاتمی در تحلیل موقعیت اصلاح طلبان این نکته رو هم گفته که ما نباید اسیر دو نکته بشیم، یکی اسیر فضای احساسی بیرون از جامعه و دوم هم ایشون گفته که نباید اسیر فضای عمومی مجازی بشیم، چرا که این ممکن هست که ساختگی باشه و اگر مردم هم شعار بدن که کار اصلاح طلبان و اصولگرایان تمام هست، اصلاح طلبان همچنان به فعالیت خودشون ادامه خواهند.
آقای رفیع‌زاده، راهکار این چهره اصلاح طلب درباره پاسخگویی به مطالبات معترضان چه است و چه پیشبینی کرده از آینده اصلاح طلبان؟
آقای محمد رضا خاتمی در این گفتگو گفته شرایط سخت، کشور سخت و بحرانی است و نمیشه راه حلی جامع برای رفع از این بحران پیشنهاد داد. اشاره کرده که کسانی که در خارج از ایران هستند یا کسانی که به طور کلی با حاکمیت جمهوری اسلامی مخالف هستند، معتقدند به انقلاب و براندازی و تاکید دارند که با تغییر حکومت تنها میشه مشکلات ایران رو حل کرد. در این حال ایشون گفته که کسانی در هسته اصلی قدرت هستن که میگن باز هم ما مقصر نیستیم، بلکه اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان یا دولت‌های مختلف رو مقصر معرفی میکنن. اما ایشون گفته که ما به عنوان اصلاح طلبان تلاش میکنیم که در گفتگو با حاکمیت و از طرفی هم با فعالیت‌هایی که داریم نزدیک کنیم و حداقل بتونیم جلوی خشونت رو در صورت بروز اعتراضات مجدد بگیم.
محسن میردامادی هم از جمله چهره‌هایی هست که ویژه‌نامه نوروزی شرق با او درباره اعتراضات دی ماه گفتگویی داشته.
آقای میردامادی تحلیل واقع‌بینانه‌تری از دلایل و ریشه‌های اعتراضات سراسری دی ماه 96 ارائه کرده در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی شرق. ایشون گفته که ریشه این اعتراضات تنها اقتصادی نبوده، اگرچه مشکلات معیشتی و اقتصادی بخشی از عوامل اصلی این اعتراضات بوده. ایشون گفته به نظر میرسه که 4 دهه انباشت نارضایی از حاکمیت، تبعیضاتی که در حاکمیت از سوی حاکمیت علیه مردم در بخش‌های مختلف اعمال میشه و همچنین عدم تحقق عدالت اجتماعی سبب شده که این انباشت اعتراضات منجر بشه به اعتراضات سراسری دی ماه. البته ایشون اشاره‌ای هم به این موضوع کرده که اگر همین فردا مردم بخوان در یک فضای آزاد اعتراض بکنند، شعار اولشون حتما به گفته ایشون اقتصادی نخواهد بود، بلکه به کل حاکمیت اعتراض خواهند کرد و این نشون میده که شرایط شکلی این اعتراضات در دی ماه 96 ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی نبود.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از همراهی شما. با صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
یک نماینده مجلس از دعوت دوباره مسعود شجاعی به تیم ملی فوتبال اعتراض کرد و گفت که وزیر ورزش باید در مورد بازی مسعود شجاعی مقابل یک تیم فوتبال اسرائیلی پاسخ دهد. در گزارش مهدی رستم‌پور در این باره بیشتر می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. سردار پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده نسبت به بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی فوتبال ایران و گفته که غیر قابل پذیرشه و بعد از تعطیلات نوروزی طرح سوال از وزیر ورزش کلید خواهد خورد و سلطانی فر باید بیاد مجلس جوابگو باشه. اظهاراتی که به سرعت خبرساز شد چه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌های بین‌المللی که بازتاب پیدا کرده این اظهارات، با توجه به اینکه مسعود شجاعی 9 ماهی هم در تیم ملی نبود و به طور کلی یک محرومیت در واقع 9 ماه رو سپری کرد، ولی پورمختار معترض به اینکه شجاعی حتی عذرخواهی هم نکرده و به تیم ملی برگشته به عنوان کاپیتان در برابر تیم ملی تونس به میدان رفت و فردا هم که تیم ملی ایران با الجزایر بازی داره، این بازی در اتریش برگزار خواهد شد. گمان زنی ها یکی از اونه که اظهارات آقای پورمختار و سایر مصاحبه هایی که خبرگزاری فارس انجام داده از جمله با آقای هاشمی تبا نامزد ریاست جمهوری، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک که گفته پایبندی به ارزش ها در واقع در نظر گرفته نمیشه و باید این اتفاق صورت بگیره، وزیر ورزش باید جواب بده و اظهاراتی از این دست، واکنشی است به مجموعه اتفاقاتی که اخیراً رخ داد از کنارگیری رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به خاطر همین موضوع، همچنین عکس مشترک اشکان دژاگر با بازیکن تیم ملی فوتبال اسرائیل و موضوعاتی که به همین ترتیب بازتاب گسترده‌ای داشته و در واقع مقامات سیاسی و نظامی به این شکل میخوان واکنش نشون بدن که هیچ راهی برای تغییر خط قرمز و سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی وجود نداره. در عین حال قوانین فیفا هم کاملا مشخصه و نمونه بارزش اتفاقی است که در جام ملت‌های اروپا سال 1992 رخ داد و یوگسلاوی فقط 3 هفته مونده به بازی‌ها کنار گذاشته شد و دانمارک جایگزین شد. خبر بعدی در خصوص دیدار آقای روحانی با مقامات و مسئولین و اظهارات و خطاب به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که اظهار امیدواری کرد آقای روحانی سایر بخش‌های کشور هم بتونن مثل فدراسیون فوتبال 5 ستاره باشن. آقای تاج هم گفته که این 5 ستاره به آقای روحانی هم تعلق داره. اما قضیه 5 ستاره چیه؟ فیفا به هیچ عنوان جایزه، یادبود یا مراسمی تحت عنوان 5 ستاره نداره، مثل مثلا کفش طلا، توپ طلا، مرد سال فوتبال، مربی سال. و این قضیه 5 ستاره که دستمایه طنز رسانه‌های ورزشی هم بوده طی ماه‌های اخیر، صرفاً یک مقاله است، یادداشت کوتاهی است که پارسال در سایت فیفا منتشر شد و تمجید از فدراسیون فوتبال ایران و فوتبال ایران به عنوان یک در واقع فدراسیونی که تونسته در 5 رده به جام جهانی صعود کنه در فوتبال ساحلی، فوتسال و فوتبال، و در واقع هیچ جایزه ای ما تحت عنوان 3 ستاره، 4 ستاره یا 5 ستاره نداریم در فوتبال دنیا. اما خبر آخر، امروز رقابت‌های دوستانه در نقاط مختلف دنیا پیگیری میشه. برای ایران بازی پرتغال خوب مهمترینه. همگروه ایران در جام جهانی مقابل هلند قرار میگیره. ایران هم فردا به مسافه الجزایر خواهد رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب، ساعت 7:30 بامداد دوشنبه 6 فروردین هست. سپاسگزارم از شما که در نیمه اول صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید و سلام میکنم به شما که از هم‌اکنون به ما پیوستید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
3600 وکیل و فعال مدنی خواستار رفع موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند.
حوثی‌های یمن 7 موشک به سوی اهدافی در عربستان شلیک کردند. سه 3600 وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران خواستند تا موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین را تا پایان فروردین ماه رفع کنند. این وکلا و فعالان مدنی همچنین از آقای سلطانی خواستند اعتصاب قضای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند. نویسندگان این نامه تاکید کردند محدودیت‌هایی که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی روا داشته شده با هیچ منطق قضایی امنیتی یا سیاسی توجیه پذیر نبوده و نیست. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است. آقای سلطانی با اتهام‌های همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده که این حکم به 10 سال کاهش یافته است. آقای سلطانی حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عربستان گزارش کرد که حوثی‌های یمن یک شنبه شب 7 موشک به سوی اهدافی در عربستان شلیک کردند. نیروی هوایی عربستان تایید کرد که تمامی این موشک‌ها از جمله 3 موشک شلیک شده از سوی یمن به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف سامانه ضد موشکی قرار گرفته و منهدم شدند. شاهدان عینی در ریاض نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر دادند. رویترز به نقل از منابع عربستانی از کشته شدن یک تبعه مصری و زخمی شدن چند تن دیگر بر اثر سقوط بقایای موشک بر روی یک منطقه مسکونی در ریاض خبر داده است. خبرگزاری سبا که از سوی حوثی‌های یمن اداره می شود، شلیک موشک‌های برکان 2 به سوی ریاض، فرودگاه‌های ابها و جیزان و نیز منطقه نجران در جنوب عربستان را تایید کرده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان 3 سال است که علیه حوثی‌های یمن در حال جنگ است و برای به قدرت بازگرداندن عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، تلاش می‌کند.
روز یکشنبه در بازار ارز ایران قیمت هر دلار آمریکا برای ساعتی به 5000 تومان رسید. به گزارش منابع خبری ایران، در بازار غیررسمی یکشنبه نرخ هر دلار آمریکا برای ساعتی 5000 تومان شد، اما با بازگشت به قیمت قبلی خود حدود 4900 تومان معامله شد. هر یورو نیز روز یکشنبه در بازار غیررسمی حدود 6130 تومان فروخته شد. در بازار روز یکشنبه سکه تهران هم هر قطعه سکه بهار آزادی 1,610,000 تومان قیمت خورد. قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران و در چند ماه اخیر با نوسان‌های شدید همراه بوده و به رغم وعده‌های دولت و آنچه برخورد با دلالان بازار ارز عنوان شد، بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار افزایش یافته است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه سنجار در شمال عراق آغاز شده است. آقای اردوغان این خبر را در حالی اعلام کرده است که 2 روز پیش شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا اعلام کردند که برای پیشگیری از جنگ این منطقه را ترک می کنند. شبه نظامیان پکاکا بیش از 3 سال پیش برای کمک به اقلیت ایزدی و مقابله با داعش وارد منطقه سنجار شدند. ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پکاکا را یک سازمان تروریستی می دانند. ترکیه در همراهی با شبه نظامیان سوری متحد خود 8 هفته پیش برای مقابله با نیروهای کرد موسوم به مدافع خلق به افرین در شمال سوریه حمله کردند. همانطور که در خبرها هم شنیدید، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرده آنکارا در منطقه کردنشیر سنجار در شمال عراق دست به عملیات زده است. مهرداد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای بروجردی، هدف ترکیه از این عملیات چه است؟
عرض کنم که همونجوری که میدونیم ارتش ترکیه با موفقیتی که در منطقه افرین سوریه به دست آورده، به نظر میاد که دولت ترکیه و آقای اردوغان فعلا به این درک رسیدن که باید عملیات مشابهی رو هم در کشور عراق انجام بدن و بخوان نیروهای کرد رو از منطقه سنجار کنار بزنن. و این مسئله از این بابت نگران کننده است که میدونیم که حملاتی که به افرین شد از ماه ژانویه شروع شد، یعنی الان حدود 3 ماه طول کشیده و به هر حال یگانهای مدافع خلق که در سوریه هستند هدف کوچکتری هستند تا حزب PKK در عراق. بنابراین میشه انتظار داشت که اگر واقعا این حمله صورت گرفته باشه و قصد دولت ترکیه به تنبیه حزب PKK باشه، ما شاهد ماها نبرد میتونیم در اون منطقه باشیم.
خب فکر میکنید این عملیات چه تأثیری میتونه روی معادلات منطقه بذاره؟
تأثیر بسیار زیادی میتونه داشته باشه. ببینین الان به دلایل مختلف دولت‌های عراق، سوریه و ایران با این مسئله مخالف هستند. برای مثال دولت عراق بعد از اون رفراندوم کردها سعی کرده مسئله کردستان عراق رو تنش رو در اونجا پایان بده یا کم بکنه ازش، و این مسئله دخالت دولت ترکیه بغرنج خواهد کرد شرایط رو برای دولت عراق. از سوی دیگه کشوری مثل امریکا هم نگران این هست که کردهایی که دارن چه در عراق چه در سوریه با نیروهای داعش می جنگن، الان همه فکر و ذهنشون این خواهد بود که بخوان به برادران کرد خودشون کمک بکنن و صحنه های نبرد با داعش رو در اونجا رها بکنن و بپیوندن به مسئله مثلا دفاع از سنجار. دولت ایران هم از این مسئله خوشنود نیست که ببینه دولت ترکیه با حالت تهاجمی چه در سوریه چه در عراق واقعا داره حمله کرده یا تجاوز به خاک اون دو کشور کرده. در سطح بین‌المللی هم دولت‌های امریکا، روسیه و حتی اتحادیه اروپا با وجود اینکه ترکیه جزئی از پیمان ناتو هست، هیچ کدوم این کشورها هم خوشنود نیستن از فعالیتی که دولت ترکیه داره انجام میده. بنابراین به نظر میاد که کاری که دولت ترکیه انجام داده تنش‌هایی رو نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی و با به صورت متحدین خودش در نیکو هم شکل جدی میتونه به وجود بیاره.
مهرزاد برجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
با تشکر.
اما پس از بازداشت کارلوس پوچدمون، رهبر پیشین کاتالونیا، هزاران تن از هواداران او یک شنبه در بارسلون تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. پیشتر وکیل آقای پوچدمون خبر داده بود که پلیس آلمان موکلش را به درخواست اسپانیا بازداشت کرده است. روز یک شنبه هزاران تن از طرفداران کارلوس پوچدمون در حالی که به سوی کنسولگری آلمان و دفتر نمایندگی کمیسیون اروپا حرکت می‌کردند، شعار آزادی زندانی سیاسی سر دادند. آقای پوچدمون از حدود 5 ماه پیش پس از همه پرسی استقلال کاتالونیا در تبعیدی خودخواسته در بلژیک به سر می‌برد. دولت اسپانیا این همه پرسی را برخلاف قانون اساسی این کشور دانسته و دستور بازداشت عده‌ای از اعضای ارشد دولت پیشین کاتالونیا از جمله کارلوس پوچدمون را صادر کرد. به تازگی حکم بازداشت اروپایی آقای پوچدمون نیز صادر شد و سرانجام روز یک شنبه او در مسیر بازگشت از دانمارک به بلژیک از سوی پلیس آلمان بازداشت شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای محمد علی پورمختار، نماینده بهار، فرمودند که چرا آقای شجاعی رو به تیم ملی دعوت کردند. آقای پورمختار، ایشون نه اختلاسگره مثل شماها نه دزده. شما اگر واقعا نماینده مردم بودی که نیستی، جلوی بدهای بیت المال رو میگرفتی، خودتون رو با این مسائل سرگرم نکنید. مثل رهبر که تازه رفته دنبال سرخ و آبی و نمیدونم رئال مادرید داره اطلاعات کسب میکنه. برید دنبال کار اصلیتون.
من روی سخنم با ولایت معاشان و ذوب شدگان در ولایت هست. بیایید برای یک بار هم شده نشان بدید که حرف اگر میزنید ادعا نیست، در عمل همین اخلاص وجود داره. برای استفاده از کالای داخلی اتومبیل ایرانی سوار بشید، مخصوصا پراید. مگر شما نباید امر ولی فقیه رو اجرا کنین؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مراسم هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه 2018 در فاصله روزهای 26 تا 30 مارس برابر با 6 تا 11 فروردین 1397 توسط یونسکو و با مشارکت آژانس تخصصی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ملل متحد در قالب کنفرانس برگزار می‌شود. گزارش آوا اسفندیاری رو در این باره بشنوید.
امسال 26 مارس برابر با 6 فروردین 1397 روز آغاز هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه است که تا 30 مارس ادامه خواهد داشت. یونسکو، سازمان فرهنگی ملل متحد، از سال 2011 و با فراگیر شدن ابزارهای الکترونیک همراه در سراسر دنیا برای نشان دادن اهمیت و آثار تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر آموزش تصمیم گرفت که هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه را برگزار کند. امسال شعار این هفته مهارت برای یک جهان متصل است تا تأکیدی باشد بر اینکه چگونه آموزش می‌تواند به افراد کمک کند تا مهارت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای حرفه و شغل خود را گسترش دهند. ابزارهای الکترونیک همراه مثل گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و دیگر ابزارهای مشابه علاوه بر اینکه از قابلیت‌های ویژه‌ای برای ترویج خواندن، همرسانی داده‌های آموزشی، تولید و دسترسی به محتوای آموزشی بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، اقتصادی یا فرهنگی برخوردارند، فرصت‌های بی‌نظیری برای تسهیل خود یادگیری و تغییر فضاهای یادگیری دارند. آسان شدن یادگیری برای کسانی که دارای ناتوانی جسمی هستند، پر کردن شکاف آموزش رسمی و غیر رسمی و البته جذب طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان به یادگیری شامل کودکان، زنان، جوانان و بزرگسالان در سراسر جهان یکی از قابلیت‌های اصلی تکنولوژی‌های ارتباطی تازه یا همان فناوری همراه است. همه این امکانات و فرصت‌ها ابزارهای الکترونیکی همراه را به روشی آسان برای جهانی‌سازی آموزش و یادگیری تبدیل کردند. برای نمونه در کشوری مثل انگلستان برای هر 15,000 نفر یک کتابخانه وجود دارد، اما نیجریه برای هر 1,350,000 نفر یک کتابخانه دارد. این ویژگی‌ها گام‌های بلندی را برای ارزان و همگانی شدن یادگیری امکان پذیر کرده و به همین دلیل است که یونسکو تلاش می‌کند توجه جهانی را به چنین امکان و فرصتی برای توسعه سیاست‌گذاری ملی، منطقه‌ای و محلی در خصوص یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه جلب کند. در چند سال گذشته، هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه در ایران هم با برپایی سمینارهای مشترک کمیسیون ملی یونسکو با چند دانشگاه برگزار شده است. این در حالی است که موانع و مخالفت‌هایی با گسترش این روش یادگیری در ایران وجود دارد، از جمله محدودیت در دسترسی آزاد به فناوری‌های همراه و اعمال فیلترینگ است. همه اینها در حالی است که مناطق بسیاری در ایران از امکانات اولیه آموزش سنتی محرومند و فناوری همراه می‌تواند شکاف آموزشی و یادگیری را کاهش دهد.
رخساره قائم مقامی داور بخش بین الملل 20 دوره جشنواره فیلم‌های حقوق بشری و کارگردان فیلم تحسین شده سونیتاست. خانم قائم مقامی در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از شرایط دشوار مستندسازی در ایران گفته است.
من اسم رخسار مقامی رو حقیقتا دو سال پیش فکر کنم شنیدم، زمانی که همین فستیوال فیلم سونیتا رو نمایش داد، فیلمی بود که خیلی موفق بود و اینا، تا اینکه اون سال شما نتونستین بیاین و ماجراهای خاصی داشت، گفتن پاسپورتتون گم شده یا هر چیزی، ولی امسال اومدین اینجا به عنوان داور جشنواره فیلم‌های مستند حقوق بشری. من می‌خوام تجربه یک ایرانی که تو این جشنواره داور بوده و فیلم‌ها رو دیده بدونم چیه.
انتخابی که این جشنواره داشت یه مقدار بازتر از چیزی بود که ما توقع داشتیم، چون معمولاً تو جشنواره‌های فیلم‌های حقوق بشری خیلی وقتا فیلم‌ها رو راجب انتخاب می‌کنن چون که راجب روابط دولت‌ها و مردمه و همینطور راجب شرایط حاد انسانیه، مثل فقر و تجاوز و جنگ و، ولی فیلم های این جشنواره نه خیلی فوکوس داشت روی توی این دوره حداقل نه خیلی فوکوس داشت روی روابط دولت و مردم و نه خیلی روی شرایط داشت فیلم هایی که تو شرایط حاد میگذشت، ولی همینطور فیلم هایی بود که مثلا با تم خودکشی بود. یکی از فیلم ها راجب یه خانواده خیلی از هم پاشیده هلندی بود که یه بچه هلندی بود که نمیتونست پدر مادر داشته باشه و منتظر بود که کسی بیاد اینو ادابت کنه و این اتفاق هم نمیفته، یعنی هیچ چیزی که در واقع بهترین که بهترین کشورهای دنیا از نظر شرایط انسانی میگذشت. یه مقدار سوالش عمیق‌تر بود این جشنواره نسبت به چیزی که ما توقع داشتیم.
کلن الان فضای مستندسازی تو ایران چجوریه؟ به هر حال چون خیلی اعتقاد دارن توی بعضی از جاها که مثلا فضا بازتر راحت‌تر مستندساز کار میکنه، برای شما چجوریه الان؟
ایران گنجینه بی پایانی از داستانه مستنده، به خاطر اینکه کشوریست که قصه هاش ناگفته است و بچه ها با یه شور خیلی زیادی کار میکنن. متاسفانه ساختار سینمای دولتی سینما ایران خیلی داره ضربه میزنه به پخش فیلمای ایرانی، به گفته شدن این قصه ها، ولی و همینطور ناآگاهی بچه ها از کار کردن به شکلی که توی که پیام فیلم دریافت بشه توسط مخاطب بین الملل، جدا افتادنشون از فضای فیلمسازی جهان خیلی ضربه میزنه و متاسفانه.
یعنی چی جدا افتادن؟
یعنی اینکه این بچه ها خودشون رو محدود میبینن به مثلا یه جایی مثل مرکز گسترش سینمای مستند تجربی که مرکز جلوگیری از گسترش سینمای مستند تجربی و هر وقت که بوده مرکز گسترش بیشتر دورهاش تلاشش این بوده که فیلم‌ها رو یه جایی متوقف کنه از دیده شدن و به خصوص تو کار پخش خیلی ضربه میزنه. هرگز حق حیات، حق زندگی رو برای فیلمساز، یعنی که این فیلمساز باید چگونه معیشت فیلمساز رو براش اهمیت قائل نیست، با اینکه تنها چیزی که وجود داره ولی میتونست خیلی بهتر عمل کنه و بچه‌ها خودشون رو به اون محدود میکنن و محدود میبینن.
خب مگه راه دیگه‌ای وجود داره؟
شما میتونین بزنین بیرون و فاند بگیرین. به هر حال این راه رفتن روی طناب یه کاریست که فیلمسازای ایرانی یاد گرفتن و مجبورن انجام بدن دیگه، بعد فیلمای هات نسازن.
خود شما کتابتون مثلا با مرکز فکر کنم در آوردین؟
بله من با مرکز مستن. بله من هیچ وقت نتونستم با مرکز گفتارش به توافق برسم که محتوای خلاق تولید کنم.
چرا نمیشه به توافق رسید برای محتوای خلاق؟
هر وقت خواستم باشون صحبت کنم به نظرم آدمای قابل مذاکره نیومدن و منو خشمگین کردن و هیچ وقت من هیچ فیلمی نساختم که بر تصویر غیر منصفانه از ایران بخواد نشون بده. مثلا فیلم سونیتا من وقتی که اینو نشون دادم همه گفتن ما باور نمیشه توی ایران یه مثلا مراکز غیر دولتی باشن که تا این حد خوب با بچه ها کار میکنن. یعنی که نخواستم ایران رو بهشت بر این نشون بدم، ولی هم نخواستم برم که
سیاه به قول
یه چیز
سیاه
غیره
نمایی هم نخواستید
بودن و البته یه مقداری هم رعایت کردم، تصویر واقعا سیاه‌تر از اون چیزی بوده که من نشون دادم. یه مقداری ترسیدم، از عواقبش ترسیدم، وحشت کردم.
پس زیادم شورشی نیستی؟
نه من خیلی وقتا از مثلا عواقبش وحشت کردم. من بیام اینو بگم، مثلا من میتونستم اجور شرایط بچه های افغان تو ایران خیلی چیزا بگم تو فیلم سونیتا، ولی ترسیدم و نگفتم و واقعا حق بچه های افغان بود که خیلی بیشتر راجع به شرایط تبعیضی که علیهشونه، ولی من ترسیدم و نکردم.
من میخوام بدونم نه خط قرمز ها مشخص شده؟
نه در ایران مشخص نیست. من فیلمایی از ایران میبینم میاد و دیده میشه و کاملا داره یه تصویر، یعنی کاملا فوکوس میکنه روی سیاه ترین و ناامیدانه ترین موقعیت ها. من خیلی دارم میخواستم همیشه راجع به جنگ ایران فیلم بسازم، ولی واقعا یادم اونجا وایساده که میخواد این میزشو، یعنی شما نمیتونین با یادم مذاکره کنین که نگران حقوقشه و نگران موقعیتشه و یعنی شما نمیتونین روی موضوع خلاقی با اون آدم صحبت کنین. آدم همش میخواد بترسه از همه چیز که مبادا مثلا بونشو نمیدونم. سخت برای من سخت بوده، میگم من مثلا مهارتشو ندارم، نه اینکه نشه، من این مهارت رو نداشتم.
این مهارت چیه؟ من میخوام بدونم که باید چه جور آدمی بود.
احتمالاً باید بشه بیشتر دروغ گفت وقتی که میخوایی که ازشون طرح بگیری بری و با یه چرب زبونی ازشون طرح بگیری و یه چیزایی بگی یه چیزای دیگه بسازی. متاسفانه این کاریست که میکنن، شما رو میندازن توی یک تنگناهایی و بعد اگر سعی کنی از اون تنگناه در این شما رو محکوم میکنن که شما چرا سعی کردی زنده بمونی، چرا سعی کردی که کار کنی. ولی به هر حال ما هم سعی کردیم کار کنیم، سعی کردیم کشورمون دوست داشته باشیم و تصویر منصفانه یه ذره حتی روتوش شده از کشورمون ارائه کنیم.
چقدر روتوشش کردیم؟
من فکر کنم همیشه خیلی زیاد روتوش کردم.
دوست دارین کلن عکسایی که مثلا روتوش شده رو بیشتر از عکسایی؟
نه دوست ندارم، ولی من فکر کنم که من به هر حال باید یه چیزی رو ما تو ایران رعایت مجبوریم. چقدر مثلا بستگی داره شما میگم چقدر بخواین که من شخصا شده که یه ذره تصویر بهتر از اون چیزی که دیدم و نشون بدم. ولی یه چیزی میگم، سانسور تو غرب یه شکل دیگه است. سانسور تو غرب سانسور نیست ولی با پوله، یعنی با فاند، یعنی اگر که بچه های اینجا با بودجه سانسور میشن، یعنی اگه بخوان که با قواعد بازی رو بازی نکنن اون وقت نمیتونن بودجه بگیرن. هیچ وقت شما رو نمیان به خاطر فیلمتون زندان کنن، به خاطر فیلمتون مستقیم مورد انتقاد قرار بدن. شما با یک سکوت اقتصادی مواجه میشین. مثلا کسی که به جنگ عراق اعتراض کردن رو من میشناسم که موقعیت خیلی بالای کار رو از دست دادن چون که خبرنگار جنگی بوده و علیه جنگ عراق خواسته بین حتی تو نیویورک تایمز. به این توی همه دنیا هست، به نظرم توی ایران خیلی ابلهانه انجام میشه.
فرصتی است برای ارزیابی سالی که پشت سر گذاشتیم. اندیشیدن به پاسخ این پرسش که در سال گذشته در عرصه‌های گوناگون فرهنگی چه کارنامه‌ای ثبت شد. امروز فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از آلمان از طریق خط اسکایپ همراه ماست تا در همین ارتباط حوزه تئاتر رو ارزیابی کنیم. آقای سرکوهی، وضعیت تئاتر در سال گذشته چطور بود؟
تئاتر همین وضعیتی داشت که در چند سال گذشته داشته. می‌دونیم که جمهوری اسلامی از آغازی که بر سر کار آمد در مورد برخی از هنرها برنامه‌ریزی هایی کرد. مثلا در مورد سینما بنیاد فارابی حوزه اندیشه هنر اسلامی وجود داشت، صرف گذاری کردن برای فیلم تولید فیلم های جنگی، فیلم های عرفانی، فیلم های جشنواره مثلا، و در این حال به اصطلاح فیلم سازی مستقل ایران رو سرکوب کردن و اجازه ندادن کارگردانان خوب ایران کار بکنن، اغلب نتونستن کار بکنن. اما به هر حال در زمینه کار خودشون سرمایه گذاری کردن در جهت خودشون. در زمینه موسیقی هم همین کار کردن، موسیقی سنتی روش بدن، بقیه موسیقی ها رو جان های دیگر موسیقی سرکوب بکنن، اما یک هدف هایی رو به هر حال در هنرها دنبال میکردن. اما در تئاتر اینها از آغاز دل خوشی از تئاتر نداشتن و در واقع میخواستن که تئاتر به تدریج محو کنن، اصلا محوش کنن بره. چرا؟ برای که خب ما میدونیم که تئاتر هم شما برای که بخواید نمایشنامه رو اجرا بکنید باید این نمایشنامه تصویب بشه، بعد باید سالن بگیرید، بعد اجرا رو دوباره میبینن، سانسور میشه، همه اون مقررات سانسوری در مورد کتاب و فیلم و اینا هست در مورد تئاتر هم اعمال میشه. اما تئاتر اجرای زنده است، تنها مثل تئاتر هنری هستش که هنرمند روی سن با مخاطب یعنی تماشاچی مستقیم ارتباط داره. بنابراین اینا همیشه میترسن که هنرمندشه اینا گان یک جمله ای بگه روی صحنه که خب دیگه اینو نمیتونن کنترل بکنن. مثلا اینا اصولا از اجرای زنده از رابطه مستقیم هنرمند با مردم رو خوششون نمیومده و به همین جهت هم تئاتر سعی کردن تضعیف بکنن. حالا در چند سال اخیر اینا اومدن دولت آقای روحانی برنامه رو در عنوان خصوصی کردن تئاتر و مثلا تقویت بخش خصوصی در تئاتر، و این البته یک ضربه به اصطلاح اساسی زد به تئاتر ایران. چرا؟ چون به هر حال می‌دونیم که زمینی که جمهوری اسلامی تئاتر رو سرکوب می‌کرد، اما به هر حال علاقمندی به تئاتر در جامعه وجود داشت، تعداد دانشجوهای تئاتر زیاد تر شده بود، تعداد کارگاهای مثلا آموزشی همچنین گروه‌های تئاتری، و این کشمکش همیشه وجود داشت بین سانسور و علاقمندان به تئاتر واقعی. حالا اینا اومدن این کار و می‌بینیم در همه کشورهای دنیا تئاتر از حمایت‌های نهادهای فرهنگی برخوردار هستش که برای تئاتر می‌بینیم هنری بسیار مثلا چی میگن ویژه. حالا در جمهوری اسلامی دولت اومده میگه که برین تئاتر خصوصی، مثلا اونا اومدن هر چی میگم گاراژ، سالن، زیرزمینی همه چیز رو به تئاتر مثلا تبدیل کردن، و بعدم به خاطر اینکه به فروش رو بالا ببرن، یعنی به خاطر اینکه مثلا خزینه‌هاش رو تامین کنن، سود هم ببرن، تبدیل کردن به اجرای کمدی‌های سبک، و اغلب هم استفاده میکنن از هنرمندهای مشهور سینما که بتونه مثلا مردم رو جلب بکنه. و در این حال هم کار دیگه هم که میکنن اینه که همه نمایشنامه مثلا نمایشنامه‌نویسی بومی رو ملی رو متوقف کردن، نمایشنامه ها رو ترجمه میکنن، اما اونها رو تغییر میدن، اسلامیزه میکنن، چون به هر حال نمایشنامه‌ای که ترجمه میشه بی صاحب هست و سانسور میتونه باهاش همکار کنه. سال گذشته ما یه همچین تصمیمی گرفتیم.
آیه سرکویی، بریم سراغ هنرهای تجسمی مثل نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی. این حوزه ها چه فضاهایی رو پشت سر گذاشتن؟
میتونیم بگیم تا حدود 5-6 سال قبل ما در نقاشی همیشه هنرمندانی داشتیم که خلاق بودن و هر سال که نمایشگاه می‌گذاشتن چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک و فرم کشف می‌کردن، و به هر حال گرچه در اونجا هم سانسور هستش و باید مثلا عکس آثار رو قبلا ارائه داد به وزارت ارشاد، اما به هر حال گالری‌هایی بودن که فضاهای هنری ایجاد می‌کردن و هنرمندانی بودن که به کشف می‌رفتن. اما در چند سال اخیر به خصوص در دولت آقای روحانی این اتفاق افتاده که اینا نقاشی رو هم تبدیل کردن به بازار. یعنی ما فقط می‌بینیم که حراجی برگزار میشه، حراجی‌هایی که به اصطلاح تابلوها رو خرید فروش می‌کنن با قیمت‌های خیلی عجیب غریبی که صحبت از پولشویی هست و ورود پول‌های مافیایی و غیره و اینا، و بعد هم تابلوهای جعلی که دیگه می‌دونیم حتی در نمایشگاه‌های در حراجی‌های خارج کشور هم دیگه شناخته شدن، بعضی‌هاشون خیلی افتضاح برپا شد به اصطلاح. بنابراین در واقع می‌تونیم بگیم نقاشی هم به اون به رکود رسید، نقاشی واقعی یعنی خلق هنری، عوضش یک بازار داغی این گالری ها ایجاد کردن، گالری هایی که قبلا فضای هنری بودن برای فروش تابلوها و دلالی و تابلوهایی که در واقع ارزش هنری نداره، بیشتر جنبه تزئینی داره. گرافیک رو هم اینا به صورت یک چیز تبلیغاتی درآوردن، و دیگه ما یک کسی مثل مرتضی ممیز نداریم یا مثلا کسی که خلاقیت های گرافیکی داشته باشه. اینها هم به تدریج به دلایل گوناگون، از جمله به دلیل اینکه مجلات فرهنگی دیگه وجود نداره مثل دهه‌های قبل، اینها هم در واقع میتونیم بگیم به یک نوع فقط در خدمت تجارت و بسته‌بندی و آرم و غیره در آمدن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی که از آلمان از طریق خط اسکایپ همراه ما بودید.
منو از شما.
خب پایان بخش صبحانه با خبر امروز ترانه بهار هست از گروه موسیقی پالیس، با هم میشنویم.
Thank you.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چندون آوردین؟
پنجم.
ششم. رسیدیم و سپاسگزارم که ما رو در مجله صبحگاهی امروز همراهی کردین. من سفیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظات شاد و آرامی رو پیش رو داشته باشید.
اما در این روز ششم فروردین همچنان همراه من باشید با غرور خبرها.